نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا، شما شب زنده داران در ایران در نخستین ثانیه هایی که یک شنبه 14 خرداد ماه شروع شده. آزاده عصبی هستم، همراه شما خواهم بود در مجله نیمه شب رادیو فردا تا یک ساعت آینده. با خبرها شروع میکنیم مجله نیمه شب رو با نازآفرین میرزا خلیلی.
سلام میکنم به تو آزاده عزیز و شنونده های خوبمون که در این نیمه شب هنوز همراه ما هستن. چند خبر کوتاه رو براتون میخونم. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف روز شنبه اعلام کرد که شیوع وبا در یمن به سرعت در حال گسترش است و برآورد می‌شود روزانه 3 تا 5 هزار مورد به شمار مبتلایان افزوده می‌شود. بنا به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، مدیر بخش خاورمیانه یونیسف می‌گوید که در ماه گذشته از 22 استان این کشور گزارش‌های درباره ابتلا به وبای 70 هزار تن در 19 استان دریافت شده است. این مقام یونیسف تأکید کرد که اگر کمک‌های بیشتر به یمن ارسال نشود، موارد ابتلا به وبا می‌تواند هر دو هفته دو برابر شود، یعنی به 130 هزار مورد و سپس به حدود 300 هزار مورد برسد. و افزود که این بیماری ممکن است به همسایگان یمن که همکنون درگیر جنگ‌های داخلی هستند نیز گسترش یابد. بیرول اردم، مشاور ارشد نخست وزیر ترکیه، روز شنبه به اتهام عضویت در جنبش فتح الله گلن بازداشت شد. آقای اردم که پیش از این معاون وزارت دادگستری بوده است، روز شنبه در آنکارا و به همراه همسرش بازداشت شده است. مقام‌های قضایی آنکارا اتهام این مقام حکومتی را عضویت در شبکه فتح الله گلن روحانی منتقد رجب طیب اردوغان اعلام کردند. دولت ترکیه فتح الله گلن را طرح اصلی کودتای ناموفق سال گذشته می‌داند و او را به تلاش برای سرنگونی رجب طیب اردوغان متهم می‌کند، اما فتح الله گلن که از حدود 20 سال پیش در آمریکا زندگی می‌کند این اتهام‌ها را رد کرده است. و در سومین روز خونبار در یک هفته اخیر در پایتخت افغانستان، روز شنبه انفجارهای انتحاری در یک مراسم تدفین چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت. بنابر گزارش‌ها وقوع 3 انفجار انتحاری در مراسم خاکسپاری سالم ایزدیار، فرزند نایب رئیس سنای افغانستان، دست کم 6 کشته و بیش از 80 زخمی بر جای گذاشته است. در واکنش به حملات خونبار اخیر، شامگاه شنبه محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در نطق تلویزیونی ضمن پذیرش برخی نقصان‌ها در نهادهای امنیتی خواستار وحدت ملی شد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان نیز که از انفجار در مراسم تدفین جان سالم به در برده بود، از تلاش‌ها برای ایجاد تفرقه در میان اقوام کشور سخن گفت. هنوز هیچ گروهی مسئولیت انفجارهای روز شنبه را بر عهده نگرفته است. و درگیری مرزبانان اردن با شبه نظامیانی که قصد حمله به مواضعی در مرز این کشور با سوریه را داشتند، روز شنبه منجر به کشته شدن چند تن از شبه نظامیان شد. بنا به گزارش رویترز، به نقل از خبرگزاری دولتی اردن، هنوز شمار کشته شده های این حمله مسلحانه که در نزدیکی اردوگاه آوارگان سوریه رخ داد اعلام نشده است. این اردوگاه در منطقه ای نزدیک تقاطع مرزهای سوریه، عراق و اردن قرار دارد. این خبرگزاری به نقل از یک منبع آگاه در فرماندهی نیروهای مسلح اردن میگوید که شبه نظامیان در ساعت 8 صبح شنبه سعی کردند از سوریه به مرزبانان اردن حمله کنند. ممنونم که همراه ما بودید آزاده جان.
متشکرم. نازآفرین میرزا خلیلی همراه ما بود، خبرها رو با او شنیدید. اما سری بزنید به سایت ما radiofarda.com، خبرهای تازه رو اونجا هم میتونید دنبال کنید. انفجارها در مراسم خاکسپاری در افغانستان و واکنش رئیس جمهور.
تعهد میکنیم که به همت نیروهای دلیر دفاعی و امنیتی کشور و به حمایت شما ملت صبور و آگاه، تورستان را که خون پاک فرزندان این کشور را ریختند به جزای اعمالشان برسانیم.
برخی امامان جمعه در سیستان و بلوچستان خواستند تعرفه برق کاهش پیدا کند.
به خاطر گرمای بی سابقه‌ای که وجود داده، استفاده از برق هم بالا رفته و بسیار از مردم فقیر اون منطقه که درآمدشون بین 200 تا 300 هزار یا 400 هزار تومان هست، کل درآمد ماهانه خودش رو به برق بدن.
و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگوید ساخت و سازها و تراکم سازی در تهران پایتخت را به یک میدان جنگ تبدیل کرده.
مسئله کلی درآمد و پول و سرمایه و ارزش افزوده است. راحت شهرداری از این را درآمد کسب کرد.
همراه ما بمونید تا برنامه دیدگاه ها رو هم در ادامه بشنوید. اما در خبرها هم شنیدید که انفجار چند بمب در مراسم خاکسپاری یکی از کشته شدگان اعتراضهای اخیر در کابل به کشته و زخمی شدن چند نفر انجامیده. تعداد انفجارهایی که این تلفات رو بر جا گذاشته 3 مورد ذکر شده و مراسمی که هدف این انفجارها بوده مجلس خاکسپاری محمد سالم ایزدیار فرزند نایب رئیس مجلس سنای افغانستان بوده که در جریان اعتراضهای خشونتبار روز جمعه بین پلیس و معترضان کشته شد. همکارم مصطفی صدیقی از بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی همراه ماست تا بیشتری رو بشنویم. آقای صدیقی، تو این لحظه آمار متفاوتی از کشته شده ها در این انفجارها منتشر شده. شما تماس هایی با مراکزی داشتید در کابل، میتونید بگید آخرین خبرها چه است؟
لحظات پیش با وزارت صحت عامه افغانستان صحبت کردم و گفتند که بیش از 100 زخمی در چندین بیمارستان در کابل مداوا میشن. این هم وحید مجروح، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان.
متاسفانه 7 تن از همتنان ما زناشیرین شهادت دادن و حدود 119 تن دیگه به یاد زخمی شدن. زخمی ها فیلن به شفاخانه های مثاله در شهر کابل تحت مداوا قرار دارن.
بله، صدای وحید الله مجروح، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان رو شنیدید. چه شد آقای صدیقی که یک سلسله انفجار در چند روز گذشته در کابل پشت سر هم پیش اومد؟ در این مراسم که البته به انفجارها منتهی شد، بعضی از مقام‌های رسمی دولتی هم حضور داشتند. واکنش رئیس جمهور رو اول برای ما بگید.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان شامگاه شنبه در پیام تصویری خطاب به ملت پذیرفت که کاستی های در کار مسئولان وجود دارد و افزود که اصلاحات اساسی هم به زودی در دستگاه های امنیتی و دیگر اداره ها وارد خواهد شد. بیایید بخش از سخنان رئیس جمهور را اینجا با هم بشنویم.
من میپذیرم که کاستی های در کار مسئولان وجود دارد. من قبول دارم که باید اصلاحات اساسی هم در دستگاه های امنیتی و هم در دیگر ادارات ما انجام شود و این اصلاحات عنقریب عملی خواهد شد. من قبول دارم که باید با کسانی که در انجام وظایف خود کوتاهی کردند در هر سطحی که قرار داشته باشد برخورد قاطع صورت بگیرد.
رئیس جمهور غنی با خانواده های قربانیان رویداد مرگبار عصر شنبه در کابل همدردی و غم شریکی کرد و به ویژه از محمد علم ایزدیار، معاون نخست مجلس سنای افغانستان، از بهر شکیبایی و در این رویداد سپاسگزاری کرد. همونطور که شما پیشتر گفتین، باید بگویم که پسر بزرگ آقای ایزدیار، سالم ایزدیار، در جریان تظاهرات گسترده روز جمعه در کابل کشته شد و در خاکسپاری و روز شنبه 3 انفجار انتحاری مرگبار رخ دادن. از گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته و طالبان گفتند که کار این گروه نبوده.
دیگه چه واکنش هایی به این انفجارها تا این لحظه داشتید در افغانستان؟
اندک پیش از سخنان رئیس جمهور غنی، عبدالله رئیس اجرایی افغانستان که در خاکسپاری امروز اشتراک کرده بود و از انفجارها جان به سلامت برد، گفت که مسئولان امنیتی باید در رابطه به چگونگی بمبگذاری‌ها پاسخ بدن. آقای عبدالله خان آرامش و خویشتنداری شد، ولی صلاح الدین ربانی، سرپرست وزارت خارجه افغانستان، عطا محمد نور، والی استان بلخ و رئیس اجرایی جمعیت اسلامی، با لحن تند از حکومت انتقاد کردند که به گفته اونها نتوانسته جلوه رویدادهای مرگبار بگیره. و کوتا لازم به یادآوری میدانم که دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان هم خانه همبستگی مردم شده. تادامیچی یاماموتو، نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در کابل، با خانواده ها و نزدیکان قربانیان ابراز همدردی و غمشریکی کرده و حمله بر مراسم سلامیز خاکسپاری را نکوهش کردنی و دور از انسانیت خونده.
خیلی از شما متشکرم. مصطفی صدیقی از بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی همراه ما بود و در مورد آخرین خبرهای مربوط به انفجار 3 بمب در مراسم خاکسپاری یکی از کشته شده های اعتراضهای اخیر در کابل با او شنیدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
اما برگردیم به ایران. بر اساس برخی گزارش‌ها شماری از امامان جمعه در استان سیستان و بلوچستان از مقام‌های مسئول خواستند به خاطر افزایش شدید دما که در بعضی از مناطق تا 50 درجه سانتیگراد هم میرسه طرفه برق رو کاهش بدند. افزایش دمای هوا در شهرهای جنوبی سیستان و بلوچستان باعث کمبود آب آشامیدنی و قطعی برق شده. پیشتر نمایندگان چابهار و ایرانشهر هم در مجلس از وزیر نیرو خواسته بودند به مشکلات ناشی از افزایش دما در این منطقه رسیدگی کنند. کیان معنوی از رادیو فردا در گفتگوی با عبدالستار دوشوکی، فعال سیاسی و رئیس مرکز مطالعات بلوچستان در لندن، از او در مورد این موضوع پرسیده.
خب در ایران در بعضی از مناطق که میزان استفاده از انرژی حالا به دلیل خیلی سرمای زیاد یا گرمای زیاد در بخصوص در سیستان و بلوچستان طرف‌های مشخصی هست که مثلا در 6 ماه از سال پول برقی رو که میدن نصف قیمت نرمال هست. در بعضی از شهرها مثل چابهار این اجرا میشه، اما در شهرهایی مثل نیکشهر، سرباز، قصرقند، سراوان و جاهای دیگه که در طی دو هفته اخیر واقعا از شدت گرما به ستو آمده بودن، این تعرفه ها و این سیستم به اصطلاح نصف قیمتی وجود نداره. در بعضی از جاها فقط 3 ماه سال هست. این یک. دوم اینی که به خاطر گرمای بسیار شدید و بی سابقه‌ای که وجود داده، خب میزان استفاده از برق هم بالا رفته و به همین دلیل هم بسیار از مردم فقیر اون منطقه که درآمدشون بین 200 تا 300 هزار یا 400 هزار تومان هست، بعضی موقع ناچارن تعرفه برق رو حدود 200 تا 300 هزار این کل درآمد ماهانه خودش رو به برق بدن که این عادلانه نیست.
آقای دوشوکی، شما ریشه های مشکل انرژی رو در استان سیستان و بلوچستان در چه میبینید و فکر میکنید که اساساً چرا باید چنین مشکلی در این استان که میتونه از انرژی های طبیعی مثل باد و خورشید هم علاوه بر انواع سوخت دیگه برخوردار باشه، این مشکلات وجود داشته باشه در این استان؟
بله، بقیده من این یک سوال بسیار مهمی هست. با توجه به اینکه استان سیستان و بلوچستان تا این اخیراً تنها استانی در کشور بود که از گازرسانی محروم بود، دولت ایران سالها پیش تصمیم گرفت که به پاکستان گاز بفروشه، در نتیجه لوله گاز رو تا مرز بلوچستان کشیدن، ولی بعد پاکستان حاضر نشد گاز ایران رو بخره و الان ناچار شدن که این گاز رو به زاهدان، زابل، ایرانشهر و چابهار برسونن. یعنی اصلا برنامه نبود که گاز رسونه میشه. در مورد برق هم به همین صورت، دولت ایران قرار بود که این برق رو به پاکستان بفروشه و یه مقداری تسهیلات برقی فراهم کردن، اما پاکستان باز نخرید. این کافی نیست. به همین دلیل استانی مثل سیستان و بلوچستان متاسفانه با کمبود برق روبرو هست و اینکه شبکه‌های برق‌رسانی و سیستم‌های برق‌رسانی که در شهرهای مختلف وجود داره متاسفانه به روز نشدند و ناکارآمد هستند. حتی خود بعضی از این تأسیسات هم در گرمای زیاد آتش گرفتند. در نتیجه با توجه به کمبود برق و اینکه قیمت‌هاش هم بالا هست و اینکه دولت نمیتونه از انرژی‌های خورشیدی که در بلوچستان بسیار فراوان هست، به خصوص انرژی بادی که مردم رو به ستو آورده، استفاده کنه و با علاقه بیدی کشوری هستیم که در اون گاز و نفت فراوان هست، بلکه در اون منطقه خورشید و باد هم فراوان هست، ولی دولت نتونسته از این به اصطلاح منابع طبیعی برای تولید انرژی استفاده بکنه که خود سوال بسیار اساسی به جای خیش.
شما در گفتهاتون به موضوعاتی چون فرسوده بودن نیروگاه‌ها یا نرسیدن سوخت و این قبیل چیزها اشاره کردید. مشکل عمومی استان سیستان و بلوچستان در چیست و آیا مانعی بر سر آبادانی اون استان به طور کلی وجود داره که شاید کار رو مشکل میکنه برای دولت‌ها؟
ببینید، در بلوچستان دو مشکل زیربنایی وجود داره. اول مشکل فقر و تبعیض هست که باعث بشه در اونجا مشکلات فراوانی نظیر بیکاری، عدم اشتغال، نبودن کارخانجات و غیره وجود بیاد. دوم نگاه امنیتی هست که حتی اگر مردم در رابطه با تجارت مرزی بخوان یک اجناسی رو از اون ور مرز به این ور مرز یا برعکس جابجا کنن، همیشه مورد هجوم مأمورین قرار میگیرن و ما همیشه در اخبار میشنویم که یک یا دو نفر روزانه در این راستا مثل کولبرهای کرد در بلوچستان هم بهشون میگن بردوکی یا همون کولبر کشته میشن. خب تا زمانی که نگاه امنیتی عوض بشه در استان سیستان و بلوچستان، تا زمانی که دولت واقعا نخواد بلوچستان رو از این حالت امنیتی خارج کنه و به یک محیطی تبدیل کنه که در اون اشتغال، اقتصاد و کارآفرینی حرف اول رو میزنه، متاسفانه این مشکلات وجود داره و اساس هم همین هست. یعنی زیربناها چه از جاده گرفته تا تسهیلات برق، گاز، آب و غیره در استان سیستان و بلوچستان در مقایسه با بقیه استانها بسیار پایین هست. و دوم اون نگاهی هم که مردم وجود داره، علارغم اینکه استان سیستان و بلوچستان بعد از استان تهران بیشترین تعداد دانشجوها رو و فارغ التحصیل دانشگاهی رو داره، اما تعداد بسیار زیادی از مردم و به خصوص جوانها بیکار هستند و دولت هم بیشتر تا اونجایی که خود نماینده های استان به خصوص آقای حسین علی شهریاری هم که در مصاحبه اخیر خودشون با خبرگزاری فارس هم گفته بودن، دولت بیشتر شعار میده در استان سیستان و بلوچستان تا وعده‌های عملی. همه اینا رو ما جمع می‌کنیم می‌بینیم که مشکلات زیربنایی رو در اونجا درست کردن که اساساً 1001 مشکل روبنایی بر روی این مشکلات زیربنایی به وجود اومده.
عبدالستار دوشوکی فعال سیاسی و رئیس مرکز مطالعات بلوچستان در لندن بود. کیان معنوی با او گفتگو میکرد در مورد اینکه برخی از امامان جمعه در سیستان و بلوچستان خواستار کاهش تعرفه برق در این منطقه شدند.
روی سخنم به مسئولین مملکت آقایان بزرگوار توی 37 سال کجا به فکر آب و آبادانی مملکت بودی؟ شما بزرگوارا حورالعظیم رو خوش کردید، مناطق اروندرود و اروندکنار رو نمیدونم مناطق بهمنشی رو تمام آقایون شما بزرگوارا خوش کردید، دیگه چی میخواد از جان ملت؟ ببینید این گرد و غباری که آبادان و خرمشهر و اهواز هست از چیه؟ از بی‌لیاقتی شما مسئولینه. یه مقدار به خودتون بیار، به مردم فکر کنید، به فکر جا و مکان و به قول معروف حب مقام نباشید، ببینید مردم چی میکشن.
آقای خامنه‌ای خواهش میکنم پول گنده ما بده. من پیرمردی هستم 70 سالم است، از زرین دشت فارس زنگ میزنم، هیچ راه درآمدی هم ندارم، مریضم هستم، 5 اولادم دارم.
پیامی دارم به اون هموطن خوش انصاف که میگوید رؤسای عربستان برای ما بد حرفی میکنند. آقای عزیز، اونا چگونه بد حرفی کردن؟ مگر آقای خامنه ای به اونا نمیگوید سگ نحس نجس؟ کی چه وقت اونا اینجور بد حرفی کردن، توهین کردن؟ توهینی که آقای خامنه ای کرده است، هیچ زمانی اونا اینجا توهینی نکردن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته ارائه مجوزهای ساخت و ساز و وضعیت بساز و بفروش ها در تهران پایتخت رو به میدان جنگ تبدیل کرده. معصوم ابتکار در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته در سالهای گذشته باغهای تهران به سرعت تغییر کاربری دادند و تبدیل به مراکز تجاری و مراکز خرید شدند و با وجود تهدیدهای زیست محیطی این رویه همچنان ادامه داره. در این زمینه بشنویم صحبت‌های اسماعیل کهرم، پژوهشگر محیط زیست و مشاور سازمان حفاظت محیط زیست رو، که به ما میگه چرا محیط زیست مسئله تراکم سازها نیست.
از میان تمام کنارستان‌ها یا چینارستان‌ها به قول خارجی‌ها، ما هیچ اثری با کمال تأسف نمی‌بینیم که سهل است دربند و سربند و پسقلعه بهشتی بود که مشرف به تهران بود. اگر شما اونجا می‌ایستادید زیر پاتون این باغ‌ها و فضای سبز رو می‌دیدید که ادامه داشت تا قلب تهران. بی‌رحمانه به جان اینها افتادیم، تحت عنوان توسعه آمدیم، تمام اینها رو تکه تکه کردیم و تبدیل به ساختمان و آپارتمان و حالا که مد شده مال و مجموعه های تجاری کردیم. این جفایی بوده است که به شهرمون کردیم. این غیر از پسرفت و تخریب چیزی نبوده است.
آقای کهرم، این مواردی که شما مطرح کردید که به هر حال به محدود شدن باغ‌های متعددی که از اون زمان باقی مونده بودند شده، میشه منطقی باشه با توجه به افزایش جمعیت و ساخت و سازهای جدید و زندگی مدرن و توسعه شهری، ولی یکی از وظایف شهرداری‌ها در تمام کشورها حفاظت از وضعیت محیط زیست شهرها هست در کنار تمام این ساخت و سازها. آیا واقعا نقش شهرداری پایتخت ایران در این موضوع نقش پررنگی بوده یا اینکه خودش در این نوع مسائل دست داشته؟
با کمال تأسف نه تنها پررنگ نبوده، بلکه خود شهرداری دست امها و از بین رفتن کمربند سبز و تبدیلش به سری ساختمان های آسان خراش نقش عمده داشته. اخیراً شهردار تهران مدعی شد چه شوراهای مختلف بودند که مجوز ساخت ساختمان ها رو در مسیر باد غالب یعنی جنوب غربی به شمال شرقی صادر کردن. در نتیجه تهران اون سیستم تهویه رو نداشت. اون سازمانی که جناب شهردار نام بود بلا فاصله فرداش تکذیب کرد و گفت تمام دستورهای ساخت و سازهای غیرقانونی به توسط شخص شهردار ایجاد شده. یکی از این مدعیان ریاست جمهوری حرف خوبی زد، گفت شما شهردار ساختمانها و مبلمان شهر بودید و چیزی که توجه نداشتی بهش محیط زیست و فضای سبز بود. در حقیقت وقتی که فضای سبز ما به کل از بین رفت، اون وقت شهرداری مجبور شد در حاشیه اتوبان‌ها فضای سبز ایجاد بکنه، در حالی که در گذشته میتوانست از این باغ‌های متعددی که در منطقه 1 و 5 و 22 شهرداری بود که ادابی از اینها رو یا بخره و رها بکنه برای تنفس آینده و یا این که از متمولین و خیرین بخواد که اینها رو به صورت سیستم های وقف مثلا 99 ساله بگیرن رها بکنن بدون اینکه توش دست اندازی انجام میشن.
چرا آقای کهرم، چرا واقعا محیط زیست در تراکم سازی و تغییر کاربری باغ‌ها به مرکز خرید و پارکینگ دغدغه و مسئله شهرداری یا شورای شهر در این سالها در تهران نبوده؟
خیلی جواب ساده است خانم. مسئله ارزش افزوده و تولید ثروته. یعنی اگه بنده بخوام 10 طبقه بلفرض روی خانه ویلاییم بسازم ببرم و وجهی که شهرداری از من مطالبه میکنه پرداخت بکنم، اجازه 20 طبقه‌ش هم میده، ولو این که این ساختمان در خیابون 6 متری باشه که اون وقت رفت و آمد اتومبیل ها به پارکینگ این ساختمان موجب ایجاد ترافیک و آلودگی هوا میشه. مسئله کلی درآمد و پول و سرمایه و ارزش افزوده است. راحت شهرداری از این راه درآمد کسب می‌کرد در حالی که از فضای سبز چنین امکانی وجود نداشت.
اسماعیل کهرم، مشاور سازمان حفاظت محیط زیست در تهران بود.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
گزارش آکی است که روسیه و ایران سرانجام توافق بحث برانگیز تواتر نفت و کالا را امضا کردند. در سفر هیئت ایرانی به همایش بین‌المللی اقتصادی سن پترزبورگ، مقام‌های دو کشور درباره مشارکت شرکت‌های روسی در طرح‌های نفت و گاز ایران مذاکرات فشرده‌ای دارند. از آنا رایسکایا بشنویم.
چگونگی اجرای توافق تهاتور نفت و کالا بین روسیه و ایران و مشارکت شرکت‌های روسی در طرح‌های نفت و گاز ایران دو محور اصلی مذاکرات است که در حاشیه همایش 3 روزه اقتصادی سن پترزبورگ میان مقامات دو کشور برگزار شد. خبرگزاری ها به نقل از الکساندر نوک وزیر انرژی روسیه اعلام کردند. قرارداد تهاتور نفت پس از تغییرات نهایی در شرایط و قیمت امضا شد و قرار است ایران روزی 100,000 بشکه نفت به روسیه تحویل دهد. وزیر انرژی روسیه طی مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه NTV گفت:
هدف اصلی ما توسعه روابط دو جانبه است و مشوقی جدید برای گسترش این مناسبات به وجود آمده. هم روسیه و هم همتایان ایرانی من علاقمندی فراوان برای گسترش همکاری ها دارند.
خبرگزاری رویترز برای نخستین بار 3 سال پیش از آغاز مذاکره بین روسیه و ایران درباره تهاتر نفت و کالا خبر داده بود. به گزارش روزنامه روسیه کمرسانت، مسکو تمایل چندانی به این معامله نداشت. اما تهران با تأکید بر اینکه صادرکنندگان اصلی به ایران همان کشورهای هستند که از تهران نفت می‌خرند، روسیه را برای امضای این توافق متقاعد کرد. یوری بارسوکوف، کارشناس مسائل اقتصادی، معتقد است اجرای این طرح آسان نخواهد بود.
продавать нефть и газ, продавать природные ресурсы и покупать всё остальное. Это давно
وابسته کردن مبادلات تجاری دو کشور به معاملات نفتی راه آینده داری نیست. مشکل این است که اگر در دوره تحریم روسیه می توانست زیر قیمت از ایران نفت بخرد، اکنون این شرایط از بین رفته و مسکو ناچار است بدون سود این نفت را معامله کند و حتی ممکن است متحمل زیان شود. از سوی دیگر ایران ارز آزاد ندارد و روسیه توان رقابت با کشورهای غربی و چین. در این شرایط ممکن است به نفع دو کشور باشد که به رغم چالش‌ها اجرای این طرح را دنبال کنند.
امیر زمانی‌نیا، معاون وزیر نفت ایران که همراه هیئت ایرانی در سن پترزبورگ حضور دارد، به خبرنگاران گفت مذاکرات فشرده با قول‌های نفتی و گازی روسی طی سه روز گذشته موفقیت آمیز بوده و با روسنفت و گازپروم درباره مشارکت در میادین گازی فرزاد و کیش توافق‌های حاصل شد. همزمان گزارش شده گازپروم نفت با شرکت اتریشی OMV برای توسعه میادین نفتی ایران تفاهم‌نامه امضا کرد. روسیه و ایران تکنون 7 توافقنامه برای مطالعات میادین نفتی امضا کردند که این بیشترین تعداد در میان کشورهای خارجی است. اما ویتالیک پیروف، رئیس لوکویل، جمعه به شبکه تلویزیونی روسی RBK گفت آغاز فعالیت شرکت‌های نفت و گاز روسیه در ایران به تصویب قرارداد جدید نفتی در این کشور بستگی دارد.
عقیده من در شرایط فعلی کار در ایران سود اقتصادی ندارد و اجرای طرح‌های مشترک به آینده موکول خواهد شد. پیش از سرمایه‌گذاری در ایران منتظر تغییر قانون هستیم. محدودیت‌های بایبک باید برداشته شود.
ایران در نظر داشت تا پایان سال گذشته خورشیدی اولین مناقصه نفتی خود را بر اساس قرارداد جدید IPC اعلام کند، اما با چندین دور تعویق نهایتاً تکنون مناقصه برگزار نشده. طبق IPC شرکت خارجی در ازای توسعه پروژه نفتی در ایران بازگشت سرمایه و سود خود را با مالکیت درصدی از نفت تولیدی همان میدان برای یک دوره 20 تا 25 ساله تضمین می کند. دولت ایران میگوید این موضوع شرکت‌های خارجی را تشویق خواهد کرد نفت بیشتری از میادین ایران استخراج کنند، اما این ابتکار با مخالفت‌های در میان منتقدین دولت خصوصاً اصولگرایان مواجه شده. جمعه کریل مالاتسوف، معاون وزیر انرژی روسیه گفت ایران همکنون قراردادهای از نوع مهندسی، توسعه و تولید را بر اساس نوع جدید قراردادهای نفتی به شرکت‌های روسی پیشنهاد کرده و امید است در سال جاری قراردادهای دو جانبه امضا شود. آن نرایسکه، رادیو فردا.
حالا دیگه کار شده سند 20. آقا جان، این یک نوشته ایست از سوی تعدادی متخصص کارشناس در سطح جهان که آقا دنیای 2030 مثل الان نیست، آموزش های دیگر نیاز داره، باید محیط زیست رو افراد بشناسن، با همدیگه باید آشتی بکنن، جدا از هم نباید زندگی کنن، آموزش های به اصطلاح خشن و انتحاری نباید بدن. این 2 سال پیش به همه دادن، به ما هم یه نسخه دادن، تازه ایران جوابشون هم داده، به رهبرم نوشته، مجلس هم بررسی کرده، همه کارا شده. حالا آقای نوری همدانی که همیشه چرت میزنن گویا از خواب بیدار شدن، وای اسلام از بین رفت.
زاهدان مردم فریب نظام جمهوری اسلامی این بار مدتی است که به تقلید از رهبرشون خامنه ای یکی پس از دیگری با تهاجم و مخالفت با سند آموزشی 20 یونسکو، سندی که محتوای آن تضمین آموزش برابر و فراگیر، محیط زیست، برابری جنسیتی و فرصت‌های برابر اجتماعی برای زنان و مردان است، به وحشت اومدند، فقط و فقط به این دلیل که رمز پیروزی خودشون رو در بیسوادی و ناآگاهی مردم میدونند.
آقای خامنه‌ای با عصبانیت میگن که آقای ترامپ فلان حرف رو زده و چنان کار رو کرده. کسی نیست از این آقای خامنه ای بپرسه وقتی که میخواید سر به تن آقای ترامپ و آمریکایی ها نباشد و صدای مرگ بر آمریکایت مثل بمب خوشه‌ای در آسمان آمریکا منفجر میشود و دل آقای ترامپ بیچاره را بلرزه در میآورد، میخواهی که آقای ترامپ برایت چف بزند و هورا بکشد؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420 21 12 21 12.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. در ادامه خبرهای ورزشی رو هم بشنویم با حبیب روشنزاده.
تیم ملی والیبال ایران در دومین مسابقه خود در لیگ جهانی والیبال در برابر تیم ملی والیبال برزیل 3-0 مغلوب شد. مسابقه دو تیم ساعتی پیش در شهر پزارای ایتالیا برگزار شد و ایران که در ست اول 25-21 برنده بود، در سه ست بعدی 25-19، 25-22 و 25-22 شکست خورد. تیم ملی والیبال ایران در نخستین مسابقه خود نیز روز جمعه در سه ست 3-0 مغلوب ایتالیا میزبان شده بود که در مورد این بازی بهنام محمودی بازیکن اسبق تیم ملی و کارشناس والیبال ایران در گفتگوی تلفنی در شبکه 3 ضمن اشاره به غیبت چند تن از بازیکنان با تجربه و ورود بازیکنان جوان به تیم ایران به نکات فنی تیم هم اشاراتی داشت.
متاسفانه عمل کردمون در دفاع روز روی تور و دریافت زیاد مناسب نبود. من فکر میکنم انشالله در بازی برگشت مطمئن هستم که هم تیم در شرایط بازی قرار میگیره و هم میتونه راحت این تیمو شکست بده.
سومین بازی تیم ملی والیبال ایران امروز یک شنبه در برابر لهستان خواهد بود. این مسابقه ساعت 19:30 به وقت ایران در پیزارو ایتالیا برگزار خواهد شد. لهستان تاکنون 2 پیروزی مقابل ایتالیا و برزیل داشته. تیم ملی فوتبال ایران که برای یک بازی تدارکاتی به مونتنگرو رفته است، روز شنبه تمرین پیش از مسابقه را در ورزشگاه پودگوریتسا پایتخت مونتنگرو برگزار کرد. مسابقه ایران با مونتنگرو یک شنبه شب در این کشور برگزار خواهد شد. دیدار تدارکاتی ایران با مونتنگرو برای آمادگی تیم ملی فوتبال ایران در مسابقه روز 22 خرداد، 8 روز دیگر، مقابل ازبکستان خواهد بود که در تهران برگزار خواهد شد. پیروزی مقابل ازبکستان جواز ورود مستقیم و قطعی ایران به جام جهانی 2018 روسیه خواهد بود. از ساعتی پیش فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا در شهر کاردیف مرکز ویلز در بریتانیا میان دو تیم گران قیمت دنیا رئال مادرید از اسپانیا و یوونتوس ایتالیا آغاز شده است که این بازی همکنون ادامه دارد. برای رئال مادرید این 15 بار است که در فینال باشگاه‌های اروپا حضور می‌یابد و برای یوونتوس 9 بار. یوونتوس تاکنون 2 بار قهرمان شده و رئال مادرید 11 بار. قیمت جمع بازیکنان دو تیم که هم‌اکنون در زمین بازی‌اند جمعاً حدود 1 میلیارد دلار تخمین زده شده. و در پاریس در مسابقات تنیس رولان گاروس که یکی از 4 تورنمنت بزرگ جهان تنیس است، روز شنبه اندی ماری بریتانیایی شماره 1 جهان با پیروزی بر خوان مارتین دل پوترو از آرژانتین شماره 30 به دور 4 راه یافت. همچنین بازیکن شماره 3 جهان استانیسلاس واورینکا از سوئیس فابیو فونینی ایتالیایی شماره 28 را حذف کرد و راهی دور 4 شد. به این ترتیب هر 4 بازیکن تراز اول جهان اندی ماری، نوواک ژوکوویچ، واورینکا و رافائل نادال به دور 4 مسابقات پاریس راه یافتند.
حبیب روشنزاده بود. آخرین خبرهای ورزشی رو شنیدیم، اما سری بزنیم به سرخط تازه ترین خبرها. در سومین روز خونبار در یک هفته اخیر در پایتخت افغانستان روز شنبه انفجارهای انتحاری در یک مراسم تدفین چند کشته و زخمی بر جای گذاشت. مشاور ارشد نخست وزیر ترکیه روز شنبه به اتهام عضویت در جنبش فتح الله گولن بازداشت شد. صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف اعلام کرد شیوع وبا در یمن به سرعت در حال گسترش است و روزانه 3-5 هزار مورد مشکوک به وبا شناسایی می شود. درگیری مرزبانان اردن با شبه نظامیانی که قصد حمله به مواضعی در مرز این کشور با سوریه داشتند روز شنبه منجر به کشته شدن چند تن از شبه نظامیان شد. در ادامه روند ترمیم روابط روسیه و ترکیه، مسکو اعلام کرد قرارداد فروش سامانه دفاع هوایی S-400 به آنکارا را به زودی امضا خواهد کرد. منو بر گزارش ها از سوریه، گروه های مورد حمایت آمریکا موفق شدند در ادامه نبرد با گروه خلافت اسلامی یا داعش به پیشروی هایی در کرانه جنوبی رود فرات دست پیدا کنند. نمایندگان مجلس آغاز مجدد روند قضایی مصادره آسمانخراش بنیاد علوی را بیانگر اعمال فشار و نفوذ سیاسی دولت آمریکا بر دادگاه دانستند. به گفته رئیس کل دادگستری استان تهران، مدیران چند کانال تلگرامی به دلیل تخلف انتخاباتی به دادسرا احضار شدند. و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد ایران مفاد توافق هسته‌ای تیر ماه 94 را رعایت کرده، اما یک بار دیگر به مرز سخت مجاز برای داشتن ذخایر آب سنگین نزدیک شده است. در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا، مثل همه شنبه شبها در این ساعت میتونید شنونده تکرار برنامه دیدگاه ها باشید. در این برنامه با فرین عاصمی همراه خواهید بود. ممنونیم از شما که ما رو تا این لحظه همراهی کردید.
دیدگاه ها،
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
از حسر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 حدود 7 سال می‌گذرد. اما هنوز به یک سوال پاسخ روشنی داده نشده: چه کسی دستور حسر را صادر کرده است؟ حسن روحانی میگوید مصوبه‌ای در شورای عالی امنیت ملی برای حسر این سه نفر وجود نداشته است. صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، اما میگوید حسر به تصمیم این شورا انجام شده. علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، میگوید نظر رهبر جمهوری اسلامی به ادامه حسر است. پس از آنکه رئیس قوه قضاییه در 8 خرداد بدون نام بردن از حسن روحانی گفته بود بعضی از رفع حسر صحبت کردند و شما چه کاره اید که بخواهید حسر را بشکنید، علی مطهری در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه گفت که شما که کاره ای هستید برای این موضوع چه اقدامی کرده اید؟ من فرین عاصمی هستم و در برنامه دیدگاه های این هفته به این موضوع پرداختم که دستور حسر را چه کسی صادر کرده و آیا رئیس جمهوری میتواند حسر را بشکند. با حضور دو مهمان، اردشیر امیرارجمند، حقوقدان و مشاور میرحسین موسوی، و تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی، هر دو در پاریس، با این توضیح که دو نفر از موافقان حسر رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دعوت رادیو فردا برای شرکت در این میزه را رد کردند. نسخه طولانی تر برنامه دیدگاه ها را می توانید در وبسایت و کانال تلگرام رادیو فردا بشنوید. آقای امیرارجمند، اجازه بدید که بحث رو با شما شروع بکنیم. شاید بارها این سوال پرسیده شده و هر بار هم جواب روشنی از سوی مسئولان بهش داده نشده. حصر آقایان موسوی و کروبی با دستور چه کسی یا چه نهادی انجام شده؟
تا به امروز هیچ نهادی به صورت رسمی مسئولیت صدور حکم حصر رو بر عهده نگرفته. هیچ شفاف سازی از این بابت صورت نگرفته. برخی از مقامات قضایی به صورت مبهم حرف و سخن از شورای عالی امنیت ملی زدن، اما وقتی رجوع میکنیم به صلاحیت‌های برشمرده شده در قانون اساسی برای این شورا در اصل 176 مشاهده میکنیم که اساساً این شورا فاقد چنین صلاحیتی هست. به جهت اینکه در قانون اساسی 3 صلاحیت اساسی برای شورای عالی امنیت ملی برشمرده شده، یکی تعیین سیاست های دفاعی که معروف به هست نمیشه، یکی هم هماهنگ بودن فعالیت های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاع امنیتیه که باز این هم به مسئله حس مربوط نمیشه، و شق سوم بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدید داخلی و خارجی که این هم شامل حس نمیشه. به هر حال هیچ جا برای شورای عالی امنیت ملی صلاحیت قضایی دیده نشده، اما آقایون میگویند که یک دستور کلی هم میتونه وجود داشته باشه که حتی مثلا با اون ممنوع تصفیدی آقای خاتمی رو هم توجیه میکنن. اگر شورای عالی امنیت ملی داره چنین صلاحیت هایی باشه، خب بهتره که تمام نهادهای قانونی کشور رو ببندن و کشور رو با شورای عالی امنیت ملی اداره کنن.
آقای امیرارجمند، یه توضیح دادی در مورد وظایف شورای عالی امنیت ملی و گفتید که وظیفه قضایی نداره. حالا این بحثی که آیت الله آملی لاریجانی هفته گذشته مطرح کرد و مسئولیت رو متوجه شورای عالی امنیت ملی دانست، میتونیم بگیم که ایشون یک مشروعیت قضایی برای شورای عالی امنیت ملی قائل شده یا دلیل دیگه‌ای داشته این حرفشون؟
بله، حتما ایشون فکر میکنه که شورای عالی امنیت ملی حق داره که چنین دستوری رو صادر بکنه، و اگر که فرض کنیم که این حقی رو داشته باشه که نداره، باید مشخص کنن که کی در چه جلسه ای با چه محتوای این اتفاق افتاده. من اجازه میخوام یه نکته دیگه رو خدمت شما عرض کنم. برای اینکه مشخص بشه که حتی در شرایط اضطراری هم کسی حق نداره بدون حکم دادگاه مبادرت به حبس یا زندانی کردن بکنه. اصل 179 قانون اساسی در رابطه با برقراری حکومت نظامی که ممنوع اعلام شده و گفته شده در حالت جنگ و شرایط اضطراری و نظیر اون دولت حق داره با تصمیم مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیت‌هایی رو برقرار بکنه که نباید بیش از 3 روز باشه و اگر بخواد که بیشتر بشه با دوباره به مجلس رجوع بکنه. اگر که آقایون حتی مشروع مذاکرات قانون اساسی رو خونده باشن، به خودشون زحمت داده باشن، آقای آمولی خونده باشن، مشاهده میکنن که اتفاقا با توجه به همین حساسیت ها بوده و برای اینکه سوء استفاده صورت نگیره حتی وضعیت اضطراری که در اون حقوق شهروندان میتواند محدود بشود و اتفاقاتی از این گونه احتمالا رخ بده باید با دستور مجلس باشه. پس بنابراین به نظر من هیچ گونه جوازی وجود نداره در این زمینه از نظر حقوقی. و اگر آقای مشروع مذاکرات نگاه کنن، قانون اساسی و قانون مجازات اسلام رو یک بار بخونم میبینن که هیچ جایگاهی برای حذف وجود نداره و این عمل بنیادا غیر قانونی.
آقای رحمانی اجازه بدید که همین سوالم از شما بپرسم. آقای امیر اجمن از منظر حقوقی بررسی کردن مسئله رو، شما از نظر سیاسی یه مقداری مسئله رو باز بکنیم که چه کسی مسئول حذف هست؟
به طور مشخص به نظر من مسئول حذف خود آقای خامنه ای به لحاظ سیاسی، چون 2 بار موضع گرفته، هر بار مسئله حذف مطرح شده ایش حمله کرده با آقای موسوی و و این حمله به نظر من بسیار هوشیارانه است. آقای خامنه ای در یک توازن قوایی که تو ذهنش هست اگر هست بشکند، شما در صحنه اجتماعی ایران باید یک فضای مدنی حداقلش گشاده تری داشته باشید. یعنی این آقایان با توجه به شناختی که ازشون داریم از هست که بیرون بیان سخنانی خواهند گفت که شرایط چندان به میل آقای خامنه ای نخواهد کرد و سخنان اینا از موج جامعه مدنی به حاکمیتی منتقل می شود که بخشش الان دست اعتدالی هاست. خود به خود رفتار اونها هم یک مقدار به نفع مردم و یک مقدار حالا کلمه رادیکال تر و اصولی تر خواهد شد و این اساسا خوشایند بخش نظامی بنیادها و امنیتی و بیش نیست. این خاطر استمرار هست یک نوع محافظه کاری ره در درون جبهه اصلاح طلبی ایجاد میکنه که آقای خامنه ای به این آگاهه و از یک طرف دیگه یک میدان عملی با آقای خامنه ای میدهد، ولی از یک طرف دیگه آقای خامنه ای هم بالا که میشه بعدن تصور کرد با این رأیی که مردم دارن میگن سیگنالای میگیره که اصلا براش خوشایند نیست، چون اون رأی ها و تو این هر حرکتی این اخشار مردم هم که معذب شده وجدانشان به نظر من به احساس یک عذاب وجدان میکنن که گفتم اگر موسوی که ایران قیامت میشه الان هر از گاهی به خاطر اون عذاب وجدان و اون اعتقادی که دارن با توجه به مقاومت اینا و هوشیاری کنم که میان تو انتخابات اعلام رأی میکنم مثلا موسوی و کروبی انتخابات اخیر، اینا همه یک حالت فوق العاده ایجاد میکنه که به نظر من آقای خامنه ای میترسانه از اینکه حس رو برداره، چون حس اساسا توازن قوای سیاسی مملکت به نفع مردم یه مقدار حتی در کمترین حالتش تغییر میده.
آقای امیر ارجمند، آقای مطهری پنجشنبه شب نامه ای نوشت به آقای آیت الله آملی لاریجانی و ضمن اینکه انتقاد کرد از لحن ایشون خطاب به آقای روحانی که گفته بود چه کاره هستید که در مورد رفع حظر نظر میدید، ازش پرسیده که شمایی که کاره هستید برای حل این موضوع چه اقدامی کردید و آیا مجازات ادامه حظر تا زمانی که رهبران اعتراضا به نتایج انتخابات سال 88 آقایان موسوی و کروبی از دنیا برن به گفته ایشون بدون حکم دادگاه علنی صالح کار درستی بوده یا نه؟ اصولا از نظر قانون اساسی در جمهوری اسلامی، حالا اینکه این رهبران از سال 89 تا حالا در حصر هستن، آیا مطابق قانون هست این وضعیت یا نه؟
خود حصر مطابق قانون نیست. مواد قانون اساسی رو برشمردن، قطعا مطابق با قانون اساسی نیستش. و توجه هم باید داشته باشن که آقای آملی خب ایشون معمولا از زبان تهدید استفاده میکنن، استدلالی رو نمیارن در جهت تایید ادعاهای خودشون. اگر حتی شما نگاه بکنید ادعای اینا چیه، مثلا تخلفی رو که اینها نسبت میدن به آقای موسوی کروبی چی میگن؟ ادعای تقلب کردن میگه، حد اکثرش اینه میتونن بگن. خیلی خب، آقایونی که در همین انتخابات از پشت تریبون‌های رسمی جمهوری اسلامی ادعای تخلف و تقلب و غیره کردن چیه؟ چقدر افسانه عدم امکان تقلب در ایران
دیگه یک افسانه است واقعا. در همه سیستم ها امکان تقلب وجود داره، به خاطر همین هم است که اتفاقا سیستم های نظارتی میگذارن اگر تقلب شد تخلف شد باش مواجهه بکنن و اگر لازم شد یک صندوق یا تمام صندوق ها رو باطل بکنن. پس بنابراین این که کسی ادعای تقلب بکنه جرمی هستش که باید 7 سال بابتش کسی در واقع محروم از آزادی باشه. آنچه را که آقای لاریجانی و امثال آقای لاریجانی نمیشناسن حق اعتراض مردمه. حق اعتراض مردم بنیاد حقوق شهروندیه. مردم حق دارن که اعتراض کنن و اعتراضشون ادامه بدن، به شرط اینی که اعتراض مسالمت آمیز باشه و خشونت آمیز نباشه. آنچه که در سال 88 اتفاق افتاده حداکثرشون بوده، مردم اعتراضی کردن، استمرار داشتن اعتراضا و اونها خشونت به کار نبردن. پس بنابراین از نظر قانونی دست این آقایون کاملا خالی هست. یک، تخلف جوری واقع نشده. ثانیاً اگر اینها مدعی هستن که اتفاق افتاده میباید که محاکمه میکردن و هیچ محاکمه، نه تنها محاکمه، هیچ فرایند قضایی اتفاق نیفتاده. و چون هیچ فرایند قضایی اتفاق نیفتاده، اینهایی که این کار کردن خودشون مسئولیت حقوقی دارن. الانه که گفته بشه مثلا میخوام بیان الان محاکمه بکنم، این چه داستانی هستش؟ آیا محاکمه علنی میکنن؟ آیا هیئت منصفه حضور داره؟ آیا شرایطی قانون اساسی بهش گردن میذارن؟ اگه گردن میذارن خب خیلی هم خوب، بسیار عالی. ولی آقایون اهل رعایت قانون نیستن، همیشه کارشون فرار از قانون هست.
خیلی متشکرم آقای امیرعجمن. آقای رحمانی شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید چه سرنوشتی در انتظار آقای موسوی و کروبیه و امکان محاکمه عادلانه رو چقدر محتمل میدونید؟
ببین اصلا محاکمه عادلانه خود اینا میگن صلاح نیست. بارها گفتن که اگر دادگاه علنی باشه یه سری مسائلی مطرح میشود با توجه به این سیگنال هایی که از جامعه میگرفتن. به نظر من یه نوع تهدید محاکمه کردن اینا و حتی اعلام میکنن حکم اینا اعدامه. خود آقای کروبی رسما نامه داد که من در دادگاه علنی محاکمه کنید. گمان نکنم کسی کش کدام از اینا مشکل داشته باشن، ولی شما دقت کنید در چنین جامعه حتی محاکمه مخفیه، یعنی که غیر علنی و چه التهابی در بخشی از بدنه حاکمیت و در بخشی از همین جامعه دنیای مجازی ایران ایجاد میکنه. حتی محاکمه در درهای بستن به نظر من اینا عبا دارن ازش. اینه به عنوان یک چما بالای سر این درخواست کنندگان رفع هست مطرح کردن. ولی یه نکته بگم، آقای لاریجانی چرا این دوباره اومد این مسئله مطرح کرد؟ آقای لاریجانی سودای رهبر شدن داره، شکست آقای رئیسی. آقای روحانی هم در زمره کسانی که احتمال رهبر شدن داره قرار داده و آقای لاریجانی هم میخواهد مقام اول کشور در قانون اساسی بگوید که من در اجرا اون تمایل شما از همه به شما نزدیکترم، که با اون زبان تون و غیر قضایی همیشه ایشان حرف میزنه که شاگرد خوبی که در حوزه اصول خوب خوانده بود در مقام قضا با یک زبان میرغضبی و متاسفانه همواره با زبان تهدید وارد میشه. یکی از علل اینکه آقای لاریجانی آمد و این برخورد که من این زمینه رو توش میبینم. آقای اژه‌ای یک استوار با سابقه است که همواره وفاداریش ثابت کرده، ولی آقای لاریجانی نشان داده است که میتواند مواضع گوناگونی بگیره و با توجه به شکست آقای رئیسی، آقای لاریجانی میخواهد به مقام بالاتر هم اطلاع بدهد که او هم همچنان به اصطلاح آماده است نظرات و منویات ایشان اجرا کند. با این خاطر با زبان تهدید حرف میزنه که هم آقای روحانی به اصطلاح از اون منصبی که احساس میکنن یه روز به دستش خواهد افتاد دور کنه، هم آقای رئیسی شکست خورده. اینم باید در این موضع‌گیری اخیر آقای لاریجانی لحاظ کرد.
خیلی ممنون آقای رحمانی. آقای امیرعجمن شما چقدر موافقید با تحلیل آقای رحمانی؟
به هر حال قطعا آقای لاریجانی این صحبتایی که میکنه میخواد نشون بده که در منطقه علیه جریان تون قرار داره، همچنان از موازه رادیکال حمایت میکنه و به هر حال میخواد نظر رهبری رو جلب بکنه. اما ایشون خیلی ناشیانه این کار انجام میده. واقعیتش اینه که ایشون انتظار میده که به عنوان رئیس قوه قضاییه به شکل دیگری عمل بکنه. کلن اون چیزی رو که ما شاهدش هستیم حکومت قانون نیست. یک کشور قبل از هر چیزی نیاز به حکومت قانون داره. یعنی اگر حکومت قانون نباشه نه آزادی های فردی، نه آزادی های جمعی، نه حقوق بشر، نه حقوق شهروندی قابل تضمین نیست. همش حرفی هست، کلامی هست بر روی کاغذ، هیچ وقت عملی نخواهد شد. و متاسفانه ما الان در چنین شرایطی قرار داریم که قوه قضاییه ما استقلال نداره و این جای تأسف داره برای قضات شرافتمنده کشورمون که دست چنین افرادی افتادن و چنین سیستمی رو بهشون دارن تحمیل میکنن. بزرگواری ما در نزد آقای کروبی، آقای موسوی بخان رحمت سراغ داریم که منافع ملی بیش از هر چیزی برایشون اهمیت داره، به دنبال انتقام گیری نیستن، پیروزی نمیخوان که دیگری در شکست خورده باشه و بیشتر به آسایش جامعه، امنیت جامعه نظر دارن و اگر که راه حل مناسبی پیشنهاد بشه حتما قابلیت اعمال داره. آقای لاریزانی به جای این که بره به دنبال این مسائل بگرده همان شخصیت میکنه و حرف آقای مطهری از جهت کاملا درسته، بهشون میگه خب تو رئیس قوه قضاییه چی کار کردی برای حل مسئله؟ هیچ کار. ایشون غیر از این که مسئله بهتر بکنه هیچ کاری رو انجام نمیده، هیچ راه حلی ارائه نمیده. اگر اراده ای باشه برای اینی که این مسئله حل بشه، راه حلش کاملا پیدا میشه بدون درد سر.
آقای امیر اجمل، مطرح شده این مسئله که این افراد الان که توی قصر هستن براشون بهتره چون صحبت از حکم اعدام شده در گذشته. چقدر شما با این مسئله موافق هستید که در حصر بودن آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد الان براشون بهتر از این وضعیت هست که حالا از حصر خارج بشن و حکمی مثل حکم اعدام بهشون داده بشه؟
اصلا غیر قابل تصوره. اصلا در رابطه با هر کسی که اینجور باشه، نفر تو خیابون رد میشه بنابر میل یه دی مثل آقای لاریجانی میشه آدم اونا رو بگیره و اعدامشون بکنه. خب این که برای یک کشوری مثل ایران که باعث تأثیر فراوانه و این مسائل امکان پذیر نیست. این حرفایی هستش که این آقایون میزنن، خلاصه میباید که در مقابل مردم ایران پاسخگو باشن. این طول این انتخابات رو مشاهده کردید، هر جایی که میتینگ انتخاباتی بود تحت تأثیر حس آقای موسوی کری و خانم رهنورد بود و جنبش سبز بود و خلاصه این خاص اراده ملی در جای جای کشور ابراز شده، تنها در شهران نبوده، هر جایی که آقایون رفتن این مسئله بود و همه شاهدش هستن. یک اراده ملی هست، یک مسئله مهم در کشور هست. اینطوری که نمیشه علیش که گفت حالا اگر اینا می آمدن بیرون اعدام شدن بهتر از این هستش که تو حبس باشن. خب این توجیه خیلی تطی و تأسف باره از جانب قوه قضاییه. یعنی اینها خیلی آقای موسوی کروبی میخواستن که 7 سال بدونه هیچ گونه دلیل اونها زندانی کردن، نه این آقای باید پاسخگوی اعمالی چه کردن باشن. به نظر من میرسه که این حرف حرفای بی‌مبنا و بی‌مورد هست و در واقع یک نوع آلوده کردن فضای سیاسی و فضای حقوق جامعه داره. قبل از هر چیزی فضای حقوق جامعه رو آلوده میکنه. امنیت از تک تک شهروندان در واقع میرباید. یعنی که شما میشه سه خونه و فردا یک کسی میتونه شما رو بی جهت براتون حکم اعدام بده. خب چه کسی میتونه در این حالت یک زندگی شرافتمندانه و با کرامتی داشته باشه؟
خیلی متشکرم آقای امیر اجمل. آقای رحمانی، حسن روحانی پیشتر غیر مستقیم گفته بود که مصوبه‌ای در شورای عالی امنیت ملی برای حصر وجود نداره و در مبارزات انتخاباتیش هم وعده داده بود که برای رفع حصر تلاش بکنه. در سال 92 گفته بود مسئله حصر باید با اجماع سران سه قوه حل بشه. الان هم در این انتخابات که اخیراً پشت سر گذاشتیم در مورد حصر گفت که تلاش خودش رو میکنه. فکر میکنید که چرا تا حالا آقای روحانی نتونسته مسئله حصر رو حل بکنه؟
ببینید، این نکته که هست به نظر من آقای خامنه‌ای خوبم این مسئله بسیار حساسه و اینو شخصی کرده. آقای روحانی هم اولویتش مسئله اقتصادی است. ولی یه نکته مهمی که اینجا وجود داره اینه که حصری‌ها هم با دو تا بازی و مانورشون نشان دادن که خیلی فراتر می‌بینن. یعنی در حقیقت آقای روحانی الان ابزاری داره لااقل با آقای خامنه‌ای بگوید و به مردم هم اینه باید یه مقدار صریح‌تر بگوید. ببینید، اینا اومدن رأی دادن. گفتن آقای خامنه‌ای با وجودی که شما ما را حذف کردی و این شرایط ما را قرار دادی، ما اقتضا منافع ملی که تحلیل میکنیم و نیم رأی دادیم. یعنی مسئله ما دیگه شخصی نیست. خب ما خواسته‌ای داریم، خواسته ما همون اجرا قانون اساسی است که خودت مشروعیت از اون گرفتی. وقتی یه نفر میاد رأی میده، منتها اینا با این بازی هم به افکار عمومی گفتن شما با ما آمدید ما هم با شما میاییم و هم به کل جامعه یک سیگنال دادن و هم به نوعی گفتن مسئله ما شخصی نیست. اگر فضای جامعه به طرف مطلوب شدن برد، ما هم یک بازیگریم، منتها یه بازیگری که حتی خود ما نمیدونیم. یک نفر کاندیدای رئیس جمهوری با رأی بالا بوده، 88 با اون تقلب و اون مسائل حس رفته، الان یک نفر دیگه در رئیس جمهور میشد میآید میگوید من به شما رأی میدهم. این روش مدنی اساسا اصلا حتی میخوام بگم قابل حذف برای خیلی از اعضای و بخشی از اپوزیسیون ایران هم نیست و این روش مدنی اساسا دیگه اصلا برای آقای خامنه‌ای قابل حذف نیست. اینجا میشه گفت اینا با این مانورشون که سال 94 و 96 با رأی دادن داشتن یک سلاحی هم دست آقای روحانی دادن و یک سلاحی به بخش اون بدنه حاکمیت دادن که اینا میگن خب شما دیگه با اینا چه مسئله ای دارید، مگر اینکه بگی آقا ما اراده کردیم که اینا در حبس هست باشن. به نظر من آقای روحانی چون اولویتش نیست و مشکل بروکرات ها هم هست، من برمیگردانم توپه به توی زمین بخشی از جامعه مدنی و مجلس و امثال آقای متحدی که زیاد بخواهن اونها هم بیاین خاکریزای جلو اشکال بکنن و رفع هست با این دیدی که من گفتم بخوان ورود این دو نفر به جامعه مدنی توازن قوا رو به نفع دموکراسی در ایران یه مقدار تغییر میده و اینو جناح راست میدونه، ولی الان یک حربه خوبی افتاده دست اون جناحی که میخواهد حسر بشکند. البته حوصله بر و زمان بر احتیاج هم به چانه زنی دارد در داخل و هم به حمایت افکار عمومی، یعنی واقعیت این است که حسر در گفتگوی خصوصی نمیشود شکست، حتی اگر هست ظاهرا در گفتگوی خصوصی شکست شود باید با پشتوانه عظیمی باشد که جامعه پشتش آمده است و همچنین بخش های دیگه حکومت مثل مجلس و دیگران، و این یک نوع مهندسی و یک نوع طراحی میکلبه که متاسفانه با مرعوب شدن جناح اصلاح طلب مثل مشارکتی مثل ملی مذهبی و نهضت آزادی و بالا آمدن اصلاح طلبان میانه رو که مرعوب شدن، من این برنامه و مدیریت رو نمیبینم. این یک نوع حوصله چانه‌زنی گام به گام و قدم به قدم رفتن برای رسیدن به اون مطلوب میخواهد. هدفش هم همونجور که میگه آقای موسوی کروبی میگه آقا ما رأی هم میدیم، اگرچه حتی ما مدعی هستیم سال 88 اون داستان درست شده و اون فاجعه خلق شده، ولی بازم میام رأی میدیم. اینا نکاتی است که به نظر من آقای روحانی میتواند منتها اگه مشاورانش مثل آقای آشنا بگذارن که همواره با آقای روحانی میگن برگرد دل راست راستی ها را به دست بیاور، پیام آقای آشنا هم میشه همینطوریه، یعنی بیش از حد با آقای روحانی میگوید به سمت راست بچرخه به جایی که به حد اون تعادلش برسه. آقای روحانی میتواند در دور دوم قدمهایی در این مورد اگر برنامه مشخص داشته باشه برداره.
خیلی متشکرم آقای رحمانی. آقای امیر ارجمند، خیلی از مخالفان آقای روحانی میگن که مسئله حصر به نفع آقای روحانی، رفتار سیاسیش نسبت به مسئله حصر رو چطور بررسی میکنید؟ فکر میکنید که میخواسته که مسئله حصر حل بشه و تا حالا نتونسته، یا اینکه کلا نمیخواد؟
من انگیزه خانه نمی کنم. من میدونم که تعادل بین اختیارات و وظایف رئیس جمهور در حوزه اجرای قانون اساسی خارج از قوه مجریه تعادل نداره، یعنی که رئیس جمهور خارج از قوه مجریه اختیارات کافی برای ایفای وظیفه اجرای قانون اساسی به طور کامل نداره، اما رئیس جمهور به هر حال دارای اختیاراتی هست، قانون اساسی به اون اختیارات داده. یکی از اختیارات آقای روحانی داره و تا حالا ازش استفاده نکرده شفاف‌سازی مثلا. این شفاف‌سازی خودش یک ارزشه، در واقع یک وعده آقای روحانی هم بوده. آقای روحانی میباید که شفاف‌سازی بکنه در این زمینه و همچنین ایشون از اختیار در واقع اختیار قانون اساسی تا حالا استفاده نکرده. آقای روحانی میتونست از اختیار قانون اساسی استفاده بکنه و چه در رابطه با قوه قضاییه چه راجع به سایر نهادهای زیرفت و گزارشش رو مردم بده.
یه مقداری آقای امیرارجمند در مورد این اختیار توضیح میدید لطفاً که به چه صورت است؟
ببینید در اجرای قانون اساسی رئیس جمهور یک سری اختیارات داره. یکی از اختیارات دادن اختیار قانون اساسی هنگامی که ملاحظه بکنن یکی از نهادهای حکومتی در کشور قانون اساسی رو اجرا نمیکنه یا اون نقض میکنه، حق دارن اختیار کتبی بکنن و چنان بفرستن اولا منتشر بکنن و خب میتونن پاسخ یا عدم پاسخ طرف مقابل رو هم به استظهار مردم برسونن. این هست روش مدنی اتکای به مردم. من فکر میکنم وقتی آقای مهندس مشتری از این صحبت میکنن که هر شهروند یک رهبر، هر شهروند یک رسانه و میگه خلاصه صدای مردم قویت مردم رهبران هستن در شرایط سخت و صداشون از صدای رسمی قویتر هست، یعنی همین. این اگر آقای روحانی که پشتوانه 24 میلیون الان رأی داره به این رأی متکی باشه و اعتماد داشته باشه، مردم پشت سر
ایشون هستن و با انتخاب مردم هست که لازمه قانون اساسی خودش رو اجرا کنه. یعنی اون کمبودی که در حوزه اختیارات حقوقی داره از طریق وضعیت حقیقیش جبران بکنه. به هر حال مردم خواستار یک عزم و اراده‌ای دارن، میخوان که این مسئله روشن بشه. آقای روحانی حداقل کاری که میتونه بکنه اختیار کسی و انتشار اون و در جریان قرار دادن مردمه. اینه که ممکن آقای روحانی واقعا تلاش خوش بکنه اما به نتایجی نرسه. این ادعا که گفته بشه اگر ما عمومی اعلام بکنیم تلاش رو که انجام میدیم کمربخشی تلاش ها رو کم میکنه رو من خیلی بهش باور ندارم.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، آقای اردشیر امیرارجمند، حقوقدان و مشاور میرحسین موسوی و همچنین آقای تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی. ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین آسمی همراه بودید.